ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز پنجشنبه 27 مهر 1396 خورشیدی برابر با 19 اکتبر 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری که حدود 35 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی و مشروع خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا از عصر پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از ورود به سالن همایش به خبرنگاران گفت یکی از محورهای گفتگوها موضوع برجام خواهد بود.
We fully stay committed to the complete implementation by all sides of the Iranian nuclear deal. We see this as a key security interest.
خانم موگرینی پیام اخیر وزیران خارجه 28 کشور عضو این اتحادیه درباره برجام را پیامی بسیار قوی و روشن خواند و گفت ما همگی به اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران توسط همه طرف‌ها پایبندیم و این توافقنامه را در راستای منافع کلیدی اتحادیه اروپا و منطقه می‌دانیم. با وجود موضع دولت آمریکا مبنی بر عدم پایبندی ایران به برجام، اتحادیه اروپا از این توافق هسته‌ای حمایت کرده و گفته است باید به دو موضوع نقش ایران در منطقه و فعالیت‌های موشکی آن به طور جداگانه پرداخت. افراد مسلح بامداد پنجشنبه به یک پایگاه نظامی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان حمله کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو اروپای آزاد گفت در این حمله 43 سرباز کشته و 9 سرباز زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این حمله دو روز پس از حمله طالبان به مقر پلیس در ولایت پکتیا صورت می‌گیرد که موجب کشته شدن بیش از 70 تن از جمله رئیس پلیس آن ایالت شد. با سرآمدن مهلت 10 روزه دولت اسپانیا به دولت محلی کاتالونیا، مادرید اعلام کرد جلسه اضطراری کابینه روز شنبه برگزار و روند به تعلیق درآمدن خودمختاری کاتالونیا آغاز خواهد شد. دفتر ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا روز پنجشنبه اعلام کرد اعضای کابینه در نشست روز شنبه درباره اجرای اصل 155 قانون اساسی به رایزنی خواهند پرداخت. بر پایه اصل 155 قانون اساسی اسپانیا، اگر منطقه خودمختار به تعهدات قانونی خود عمل نکند، دولت مرکزی میتواند اداره آن منطقه را در اختیار بگیرد. دولت اسپانیا پیش از این 10 روز به دولت محلی کاتالونیا مهلت داده بود درباره متنی موسوم به اعلامیه استقلال کاتالونیا روشنگری کند. کارلوس پوچدمون رئیس دولت محلی کاتالونیا روز پنجشنبه گفت اگر سرکوب‌های مادرید ادامه یابد، پارلمان محلی به جدایی از دولت مرکزی رأی خواهد داد. اسماعیل دوستی یکی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با حضور در محل حصر مهدی کروبی از رهبران اعتراضای پس از انتخابات 88 با وی دیدار کرده است. در طول 7 سال گذشته این نخستین دیدار فردی به جز اعضای خانواده یا ماموران امنیتی با یکی از 3 رهبر جنبش سبز به شمار می رود. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی به وبسایت انصاف نیوز گفته است شورای عالی امنیت ملی به تازگی تصویب کرده است که به مرور یک سری اشخاص بتوانند با آقای کروبی و آقای موسوی دیدار کنند. به گفته حسین کروبی دیدار اسماعیل دوستی با پدرش هفته گذشته انجام شده و به صورت یک دیدار عادی بوده است. مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از بهمن 1389 بدون حکم دادگاه در بازداشت خانگی هستند و موضوع تصویب حصر آنها در شورای عالی امنیت ملی نیز با تکذیب حسن روحانی رئیس این شورا روبرو شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید و گذری کنیم بر آنچه که در این مجله خواهید شنید. تأکید دوباره رهبران اتحادیه اروپا به ادامه تعهد به توافق هسته‌ای با ایران. ادامه واکنش‌ها به موضوع جلوگیری ماموران امنیتی از خروج محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از منزلش.
آقای خاتمی اثر بسیار زیادی در حرکت‌های مردم داشته و هدایت آرای دموکراتیک مردم.
گزارشی خواهید شنید از آخرین تحولات در اقلیم کردستان عراق و مناقشه این اقلیم با دولت مرکزی.
واکنش علی لاریجانی به موضوع تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی شورای نگهبان.
حالا های جنتی با یه استناد به ماقبل قانون اساسی خود جمهوری اسلامی داره یک آشفته بازاری ایجاد میکنه.
گزارش های بیشتر و همراه پیام های تلفنی از دیگر بخش های مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پایبندی ایران به توافق هسته‌ای برجام را تایید نکرد، واکنش‌های داخلی و خارجی به این راهبرد جدید همچنان ادامه دارد. برخی کشورها از جمله اسرائیل و عربستان سعودی از این راهبرد حمایت کردند و آن را برای حفظ امنیت جهان سودمند خواندند، اما شماری دیگر هم در جبهه مقابل ایستاده و خواستار ادامه پایبندی طرفین به این برجام شدند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داده که رهبران اتحادیه اروپا قصد دارند در بیانیه مشترک ادامه تعهد اعضای این اتحادیه را بر حفظ برجام اعلام کنند. بیشتر بشنویم از همکارم هومن عسکری.
در ادامه واکنش‌ها به اعلام راهبرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و عدم تأیید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای یا برجام از سوی او، رهبران اتحادیه اروپا اعلام کردند به این توافق پایبند خواهند ماند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد به پیشنویس بیانیه رهبران اتحادیه اروپا دسترسی پیدا کرده است. یک مقام اتحادیه اروپا که رویترز به نام او اشاره‌ای نکرده، به این خبرگزاری گفته کشورهای اروپایی قصد دارند در عین حفظ، اجرا و پایبندی کامل به برجام به طور کامل در مقابل واشنگتن قرار نگیرند. اتحادیه اروپا تا کنون چندین بار خواستار حفظ برجام شده و آن را ضامن امنیت جهان و منطقه دانسته است. همزمان 25 وزیر خارجه پیشین هم در نامه‌ای به کنگره آمریکا خواستار حفظ برجام شدند. نمایندگان سابق دستگاه دیپلماتیک کشورهایی از آمریکا گرفته تا مصر و اسرائیل از کنگره ایالات متحده خواستند که به برجام متعهد مانده و از هر گونه اقدام یک جانبه برای بست و تغییر یا مذاکره مجدد درباره مفاد این توافق خودداری کند. این نامه که تاریخ چهارشنبه 26 مهر ماه را بر خود دارد، خطاب به پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، میچ مک‌کانل رهبر اکثریت در سنا، نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات‌ها در مجلس سنا نوشته شده. با اعلام عدم تأیید پایبندی ایران به برجام از سوی دونالد ترامپ، کنگره آمریکا 60 روز فرصت خواهد داشت تا در این باره تصمیم گرفته و یا توافق را ادامه دهد یا اینکه در مورد اعمال تحریم‌های جدید برای ایران تصمیم بگیرد. آمریکا میگوید ایران از نظر فنی به مفاد برجام پایبند بوده، ولی با ادامه برنامه موشکی و فعالیت‌هایش در منطقه خاورمیانه روح آن را نقض کرده است. این در حالی است که بر اساس گفته و موضع دیگر شرکای آمریکا در برجام و همینطور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی همچنان به تعهد خود به مفاد توافق اتمی وفادار بوده و از آن منحرف نشده است. این نکته است که در نامه سرگشاده 25 وزیر خارجه سابق هم مورد تأکید قرار گرفته. آنها نوشتند در غیاب شاهد و مدرکی حاکی از اینکه ایران به توافق پایبند نبوده، هیچ توجیهی برای کنارگیری ایالات متحده از برجام وجود ندارد. نامه سرگشاده وزیران سابق خارجه از جمله به امضای مادلین آلبرایت از آمریکا، شلومو بن آمی از اسرائیل، یوشکا فیشر از آلمان، امر موسا از مصر و مروان معاشر از اردن رسیده است. امضا کنندگان نامه در ادامه هشدار دادند که نتیجه کنارگیری ایالات متحده از برجام از دست دادن اعتبار کشور خواهد بود و به تعبیر آنان انزوا از جامعه بین الملل. آنها نوشتند اگر آمریکا اعتبارش را از دست بدهد، عواقب این بی‌اعتباری برای امنیت خودش و امنیت متحدانش فاجعه بار خواهد بود. این نخستین بار نیست که شخصیت‌ها و مقام‌هایی از کشورهای مختلف برای حفظ توافق اتمی با جمهوری اسلامی به مجلسین ایالات متحده متوسل شدند. پیشتر نیز شماری از چهره‌های سیاسی جهان بر حفظ این توافق تأکید کرده و از کنگره آمریکا خواسته بودند که از آن حمایت کند.
گزارش همکارم هومن عسکری بود درباره تأکید دوباره رهبران اتحادیه اروپا به ادامه تعهد خود به توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. فرصتی است به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
روی سخنم به اون آقایینیه که براشون اصلا مهم نیست دوباره زیر بار تحریم ها برن. میخواستم بگم که شما لطفاً از عوض مردم بیچاره ایران تصمیم نگیریم و صحبت نکنیم. شما که جاتون گرم و نرمه، مشکلی هم ندارین که این شکمای گرسنه، تنای بی لباس، پاهای بی کفش، دستای خالی کارگرانی که کتک میخورن، پول از دست رفته مردمی که اعتماد کردن پولشون رو گذاشتن توی مؤسسات مالی اعتباری شما، جوابگوی این همه درد و رنج کیه؟ آقای خامنه ای.
تا به حال با وجود برجام، جز جنایت و دزدی و غارت و ظلم و ستم این حکومت چه سودی برای ما ملت داشته؟ آقای ترامپ به نقطه کلیدی و اساسی دست گذاشته و با خارج شدن از برجام داره فشار میاد تا حکومت دست از دزدی و غارت برداره. این حکومت ترس رو در خودش حس کرده. پس برجام نباشد، ما ملت زودتر به نتیجه خواهیم رسید.
آقای خامنه‌ای، اون حرفایی که در مورد غنی‌سازی اورانیوم میگفتی که جز ارق ملی میباشد و به هیچ عنوان این مورد عقب نشینی نخواهیم کرد، عملا دیدیم که در اثر فشار تحریم‌ها با یک نرمش قهرمانانه در میز مذاکره حاضر و به توافقنامه برجام تن دادیم. هم‌اکنون نیز در اثر فشار تحریم‌های مجدد توسط امریکا تغییر در مدت زمان برجام را قبول می‌کنید که بماند، بلکه حتی کنترل گسترش موشک‌های بالستیک را نیز قبول خواهید کرد و دوباره برای چندمین بار برای ملت ایران ثابت خواهد شد که حرف‌های شما فقط بلوف سیاسی و مصرف داخلی برای دلخوشی ملت ایران دارد. و سلام.
آقای خامنه‌ای فرمودند اگر ترامپ برجام رو پاره کنند ما ریز ریز میکنیم. آقا داغ به دل یخ میگذارید یا تخم دو زرده؟ این ضرب المثل است در فارسی که دقیقا این صحبت شما رو بیان میکنیم.
آقای ترامپ فرمودن ما این قرارداد رو پاره میکنیم. آقای خامنه‌ای فرمودن ریز ریز میکنیم. حالا نوبت آقای ترامپه. اگه آسیاب کنه آقای خامنه‌ای چی میخواد بگه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما وبسایت کلمه وابسته به جنبش سبز گزارش داده که ماموران امنیتی روز چهارشنبه با حضور در مقابل منزل محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران برای چندمین بار طی ماه‌های اخیر مانع از خروج او از خانه شدند. وبسایت سهام نیوز وابسته به حزب اعتماد ملی هم از شرایطی مشابه حصر خانگی برای محمد خاتمی گزارش داده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره با سخنگوی شورای هماهنگی جنبش راه سبز اردشیر امیر ارجمند در پاریس گفتگو کرده.
برها تا اونجایی که خانواده آقای خاتمی اعلام کردن، محدودیت محدودیت دفتر بنیاد باران بوده و این هم یک محدودیتی بر محدودیت های سابق هست. این چیزی که میشه گفت این که تلاشی است برای افزایش محدودیت های آقای خاتمی و دلیل اون هم روشن است جهت این که آقای خاتمی اثر بسیار زیادی در حرکت های مردم داشته و هدایت آرای دموکراتیک مردم و حسب سخت حاکمیت و اقتدارگرایان که از این ماجرا خوشحال نیستن سعی میکنن که به هر تأثیری که میتوانن اثرگذاری آقای خاتمی رو بزنن، خودشون کم بکنن. فکر میکنن با عدم حضور آقای خاتمی اثرگذاری ایشون در جامعه کم میشه که این درست اثر معکوس خواهد داشت.
فکر میکنین این وضع در ادامه چه سرانجامی میتونه داشته باشه؟ یعنی این محدودیت ها و اعمال ملاحظات امنیتی.
مسئله بسیار مسئله مهمی هست به جهت اینکه ما شاهد هستیم حکومت
هسته سختش در حال نه تنها استمرار بلکه افزایش خروج از حکومت قانونه. کشوری که حکومت قانون در اون مستقر نباشه، هیچ کسی از یک لحظه بعدی خودش اطمینانی نخواهد داشت و در واقع نقض قوانین و مقررات داخلیش و همچنین در واقع بی‌محتوا شدن نهادهای حکومتی از محتوای دموکراتیک خودش یک کاری ازش به صورت مستمر داره انجام میشه و این نکته اساسی هست. یعنی وقتی که قوه قضاییه بدون هیچگونه روشناییش اعلام میکنه که بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی عمل کرده و شورای عالی امنیت ملی هم چنین اختیاری رو واقعا نداره و علاوه بر اون خود دادگاه ویژه روحانیت هم نمیتواند یک فرد رو بدون جهت بدون علت محروم کنه از حقوق طبیعی خودش، به جز اینی که واقعا دادگاه ویژه روحانیت مبانیش قابل تردید است و اصولا خود این دادگاه غیرقانونی هست، اما داره در عمل غیرقانونی اصرار ویژه میکنه. به نظر من حتی با آیین‌نامه کنونی دادگاه ویژه روحانیت کاری که با آقای خاتمی میکنم غیرقانونی هست، یعنی حتی در یک ساعتی قانون رو نقض کردن دادگاه ویژه روحانیت گذاشتن و داره این دادگاه ویژه روحانیت یه مقرراتی داره، خود مقررات هم مشکل داره، من هم مقررات مشکل دارم درست اجرا نمیکنم. خب این نشون دهنده این هستش که آقایون دچار واقعا بحران هستن، بحران ساختاری هستن و کل نظام رو دچار مشکل کردن. اینها خودشون براندازان اصلی نظام هستن، یعنی میخوام نشون بدن که به هیچ وجه نمیشه واسه که در چارچوب نظام میشود که مردم به حقوق خودشون دسترسی پیدا کنن. اصرار عجیبی بر این کار داره این آقایون.
اردشیر امیر ارجمند بود، سخنگوی شورای هماهنگی جنبش راه سبز در پاریس، که در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره مشکلات جدید از جمله محدودیت‌هایی که برای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از سوی ماموران امنیتی ایجاد شده.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما ماجرای سپندها، نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد که به حکم شورای نگهبان عضویتش در این شورا به حال تعلیق درآمده، باعث واکنش جدی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شده است. آقای لاریجانی این عملکرد شورای نگهبان را خلاف مر قانون اعلام کرده است. از سوی دیگر شورای نگهبان این تعلیق را دقیقاً منطبق با قوانین شرعی نظام جمهوری اسلامی توصیف کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد قاسمفر.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نسبت به لغو عضویت سپندها نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد واکنش نشان داد. آقای لاریجانی روز چهارشنبه گفته است که در این باره هم از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواسته به مر قانون عمل کند و هم به قوه قضاییه اعلام کرده که ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع به موقع نبوده است. این دومین واکنش آقای لاریجانی از فروردین گذشته نسبت به تلاش احمد جنتی برای جلوگیری از ورود اقلیت‌های مذهبی به شوراهای شهر است. شورای نگهبان در آن زمان اعلام کرد که تبصره 1 ماده 26 قانون شوراها مغایر شرع است. این تبصره میگوید اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. رضا علیجانی تحلیلگر ساکن فرانسه درباره اینکه چرا رئیس مجلس پیگیر این موضوع تا حد مواجهه با شورای نگهبان شده میگوید
این دو علت داره. یه علتش این هست که خب بسیار سست بنای قانونی این حرفی که آقای جنتی زده و علت دومش هم به هر حال آبروی نظام و مصلحت نظامه و با این دیدگاه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی ما به ماقبل مشروطه برمیگردیم، الان باید حتی نمایندگان یهودی و مسیحی و زرتشتی و اقلیت‌های دینی که در مجلس هستن با این استدلال در واقع مجلس بیرون برن، چون وقتی شورای شهر برای شهر تصمیم میگیره نباید زرتشتی توش باشه، چجوری میشه مجلس که برای مملکت تصمیم میگیره توش اقلیت دینی باشه؟ استناد آقای جنتی هم به یه جمله است که آقای خمینی در 12 مهر ماه 58 یعنی 2 ماه قبل از تصویب قانون اساسی یه جمله گفته اونجا، حالا استناد شده که بله باید اینا مسلمون باشن اعضای شورا، حالا یه جمله ایشون موقع که برها خیلی هم نظام شکل نگرفته گفته بعد از 2 ماه خوب قانون اساسی تصویب شده، خود آقای خمینی هم امضا کرده، اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شدن. حالا آقای جنتی با یه استناد به ماقبل قانون اساسی خود جمهوری اسلامی داره یک آشفته بازاری ایجاد میکنه. حالا چطور میشه کسی که یه دوره عضو شورای شهر بوده، بیان بگیم آقای میکنم شما از اولش هم اشتباهی بودین، نباید میومدین.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار حوزه پارلمانی، ساکن آلمان.
ورود آقای لاریجانی از این جهت اهمیت داره که به هر حال آقای لاریجانی به دلیل روحیه محافظه‌کارانه معمولا سعی میکنه موضوعات را از طریق روابط پشت صحنه خودش پیگیری بکنه و در این موضوع اشاره میکنه که با آقای جنتی دبیر شورای نگهبان یا قوه قضاییه صحبت کرده و نشون میده که به هر حال اون پیگیری ها تا حدودی به نتیجه نرسیده که آقای لاریجانی اومده این موضوع رو علنی کرده و به نوعی تهدید کرده که این موضوع رو از طریق هیئت حل اختلاف قوا پیگیری خواهد کرد. از سوی دیگه صحبت های آقای لاریجانی تایید کننده صحبت های افرادی مانند آقای مطهری هست که معتقدن به لحاظ قانونی شورای نگهبان حق نداره که مصوباتی رو که قبلا تایید کرده و قانون عادی محسوب میشن بخواد تفسیر بکنه و تفسیر اونها بر عهده مجلس است.
علی لاریجانی در این حال گفته است که اگر اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان درباره آقای سپنتا به جایی نرسد، مسئله را به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد کرد. رضا علیجانی:
اگر بخواد واقعا طبق قانون رفتار بشه و رویه که هر دوش منبع بر حال قانون‌گذاری در سطح جهان هست، بر حال به این نظر بیرون بیاد، مگر اینکه خب بر حال دیگه در تسامن ساختار اداری جمهوری اسلامی هیچ چیزی غیر ممکن نیست، مگه حرف آقای جنتی بخواد به اصطلاح حکم بالاسری رو داشته باشه. ولی با حضور آقای شاهرودی در اون شورا من فکر نمی‌کنم حرف آقای جنتی زیاد پیش بره.
احسان مهرابی:
این نحوه ورود شورای نگهبان به و دیوان عدالت اداری به موضوع انتخابات شوراها عملا میتونه یک بدعتی باشه که این نهادها به قوانین عادی انتخابات ماننده انتخابات مجلس و یا انتخابات ریاست جمهوری هم وارد بشن و ورود دیوان عدالت اداری اساسا به این موضوع یک نوع بدعتی میشه که مثلا دیوان عدالت اداری بخواد انتخابات مجلس در یک حوزه انتخابیه را هم به نوعی بخواد باطل اعلام کنه یا اعلام بکنه که فردی که راه یافته به مجلس نمیتونه وارد بشه و حضورش در مجلس فعلا معلق هست. از سوی دیگه اگر بنا باشه که شورای نگهبان قوانین عادی که قبلا تایید کرده رو دوباره بخواد تفسیر بکنه، این برخلاف اصل قانون اساسی است، چرا که مجلس اختیار تفسیر قوانین عادی رو داره و شورای نگهبان اختیار تفسیر قانون اساسی رو داره و این اقدام شورای نگهبان هم به نوعی بدعت است و همه اینها به نوعی باعث شده که آقای لاریجانی و هیئت رئیسه مجلس احساس بکنن که عملا دیگه این دخالت‌های شورای نگهبان فراتر از اون حدی هست که در گذشته بوده و حتی در مورد قوانین عادی هم دیگه چنیتی برای مجلس قائل نیستن.
واکنش آقای لاریجانی درباره پیگیری موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام از طریق هیئت حل اختلاف قوا به ریاست هاشمی شاهرودی در حالی بیان شده که این هیئت در اختلاف نظر بین شورای نگهبان و وزارت کشور درباره تال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در مجلس دهم نظر شورای نگهبان را تایید کرده بود.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر بود از واکنش علی لاریجانی به موضوع تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد سپنتا نیکنام.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که نمایندگان کنگره آمریکا در چارچوب یک فرصت 60 روزه سرگرم تصمیم گیری درباره آینده توافق هسته‌ای با ایران هستند، وزیر اقتصاد آلمان ابراز نگرانی کرده که آمریکا از این توافق فاصله بگیرد. همزمان رئیس بخش خارجی اتاق بازرگانی آلمان هم گفته در صورت بازگشت تحریم‌ها از سوی آمریکا، روابط تجاری ایران و آلمان به مانند سال‌های گذشته به صفر خواهد رسید. پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری میلادی صادرات آلمان به ایران به حدود 3 میلیارد یورو برسد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال توافق اتمی و لغو اکثر تحریم‌ها، به گفته خانم بریگیت سوپریس وزیر اقتصاد آلمان، در سال گذشته میلادی حجم مبادلات تجاری میان برلین تهران به نحو چشمگیری افزایش یافت، به طوری که در این مدت صادرات آلمان به ایران سر به 2 میلیارد و 600 هزار یورو زد. این سیاستمدار آلمانی معتقد است توافق هسته‌ای با ایران نه تنها برای دو کشور دستاوردهای اقتصادی به همراه داشته، بلکه سبب امنیت و ثبات در منطقه خاور نزدیک نیز شده. وزیر اقتصاد آلمان سپس ابراز نگرانی کرده که دولت آمریکا از توافق به دست آمده با ایران فاصله گیرد. این توافق پس از 12 سال گفتگو میان ایران و کشورهای 5+1 دو سال پیش به نتیجه رسید. جمعه گذشته اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در واشنگتن پایبندی جمهوری اسلامی ایران به این توافق را تایید نکرد و به کنگره آمریکا 60 روز فرصت داد در مورد بازگشت تحریم‌ها و یا تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران تصمیم بگیرد. در همین حال فولکر ترایر رئیس بخش اتاق صنایع و بازرگانی آلمان با اشاره به راهبرد تازه دونالد ترامپ در قبال ایران گفته فعال شدن دوباره تحریم‌ها علیه ایران سرخوردگی و ناامیدی تلخ و دردناکی هم برای شرکت‌های آلمانی صادرکننده کالا به ایران به همراه خواهد داشت و صادرات آلمان را به پیش از توافق اتمی به حداقل و صفر خواهد رساند. به گفته این مقام آلمانی، صدور کالا به ایران در 7 ماه اول امسال رشدی بالا داشته و اگر این وضع ادامه یابد، برای اولین بار پس از 10 سال صادرات آلمان امسال به 3 میلیارد یورو خواهد رسید. همزمان واردات کالا از ایران هم به گفته این مقام آلمانی در حول و حوش 300 میلیون یورو دور خواهد زد. فولکر ترایر رئیس بخش خارجی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در ادامه یادآور شده گسترش روابط اقتصادی میان ایران و آلمان در حالی صورت گرفته که شرکت‌های آلمانی با مشکلات داد و ستد بانکی هم روبرو بودند. ولی با این حال بنابر پیشبینی فولکر ترایر اگر وضع به همین منوال ادامه یابد ظرف 5 سال آینده صادرات آلمان به ایران سر به 10 میلیارد یورو خواهد زد. این مقام اقتصادی آلمان در پایان با اشاره به ذخایر عظیم نفت و گاز در ایران گفته در صورت بازگشت تحریم‌ها ضربه شدیدی نیز به این صنایع وارد خواهد شد. پیش از این تخمین زده شده بود گسترش صنایع نفت و گاز ایران تا 6 سال آینده نزدیک به 900 میلیارد یورو نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و آخرین گزارش مجله شامگاهی این که مقام‌های اقلیم کردستان عراق میگویند در پی تسلط نیروهای دولت مرکزی بر شهر نفتخیز کرکوک نزدیک به 100 هزار کرد از این شهر گریختند. پس از همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق، دولت مرکزی با غیر قانونی دانستن این همه پرسی حاصل کنترل بر گذرگاه‌های مرزی و شهر کرکوک شده است. شهر 1 میلیون نفری کرکوک سالهاست که مورد مناقشه اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق است. بیشتر بشنویم در همین باره از همکارم هومن عسگری.
کمیته انتخابات اقلیم کردستان عراق کمتر از 2 هفته مانده به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی کلیه فعالیت‌های انتخاباتی را به حال تعلیق درآورد. این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری اقلیم کردستان هم بدون ثبت نام هیچ نامزدی در موعد مقرر لغو شد. به گزارش تلویزیون روداو مستقر در اربیل کردستان، 21 تشکل سیاسی برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام کرده بودند. انتخاباتی که قرار بود 4 شنبه 10 آبان ماه برگزار شود. به گفته عباس ولی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در لندن، درگیری‌های پراکنده نیروهای کرد با ائتلاف ارتش عراق و نیروهای موسوم به 8 شعبی با حمایت ایران از جمله دلایل اصلی تعویق انتخابات در اقلیم کردستان بوده است. در بیانیه کمیته انتخابات اقلیم کردستان هم تحولات اخیر از جمله دلایل این تصمیم عنوان شده. با این همه برخی گزارش‌ها از داخل اقلیم کردستان حاکی از بروز اختلاف‌های داخلی در این منطقه است. عباس ولی:
این ایده که اختلافات داخلی
نقش اساسی داشته در به تاخیر انداختن انتخابات پارلمان و همچنین انتخابات رئیس جمهوری کاملا درست. دو حزب حاکم در کردستان که حکومت را تشکیل میدادند، یعنی حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری آقای بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان، دچار اختلافات شدید شدن در مورد این وضعی که پیش اومده. اون چیزی که مسلمه این هستش که اون مبانی که بر اساس آن حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی با هم ساختار قدرت سیاسی را در کردستان عراق تشکیل داده بودن، اون مبانی الان در اساس فرو ریخته.
پس از اجرای همه پرسی استقلال کردستان، فشارها بر این اقلیم از سوی برخی کشورها از جمله ایران و ترکیه افزایش یافت. امریکا به بروز برخی نارضایتی‌ها در میان ساکنان اقلیم کردستان انجامیده است. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان تجربه خودش از این نارضایتی‌ها را این گونه شرح می‌دهد.
بعد از مسئله‌ای که در کرکوک و شهرهای مجاور دیگه مثل خانقین و شنگال اینا رخ داد و سپاه فدرالی عراق و همراه با هشت شعبی به کرکوک و اینا هجوم آوردن و اونجا را مثلا به تصرف خودشون در آوردند، چون هشت شعبی در میان پلیس فدرال عراق بود، مردم کرد داخل کرکوک اکثر نشون از کرکوک گریختن و به شهرهای دیگر کردستان مثل اربیل و بیمانی و اینا آواره شدن و پناه بردند. من از خیلی هاشون سوال کردم که چرا اونا فرار کردن. اونا میگفتن هشت شعبی با اونا بود. ما دیدیم سپاه قدس ایران هم با هشت شعبی بود. اونا مردم رو آزار میدادن. ما به همین خاطر از کرکوک گریختیم و جان خودمون را نجات دادیم.
عباس ولی میگوید نوعی سرخوردگی بعد از همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان در میان کردها شکل گرفته است که رفتار ایران بعد از این رفراندوم به آن دامن زده و از دلایل نگرش منفی به ایران در میان ساکنان اقلیم کردستان شده است.
شایعاتی در مورد کارهای هشت شعبی بوده، اعمال خشونت، سوزوندن به اصطلاح خونه ها، مسائل در مورد هشت شعبی بوده. اهالی کردستان عراق از وقایعی که اتفاق افتاده الان بسیار غمگینند، سرخوردن و این را به صورت یک خیانت به امیالشون، به آمالشون، به اهداف به اصطلاح تاریخی سیاسیشون میبینن و در این اقدامات و در این خیانت نقش ایران و سپاه پاسداران ایران و ائتلافی که بین یک جناحی از اتحادیه میهنی و حکومت عراق و همچنین سپاه قدس پیش اومد، برای اینا عامل و مسئول اصلی این مشکلی هست که در اونجا صورت گرفته. بنابراین نباید انتظار داشت که ایران در اونجا الان محبوبیت خاصی داشته باشه. به نظر من آحاد مردم اونجا، حتی مردم خیلی عادی، این اقدام ایران و کاری که صورت گرفته، بخصوص بعد از سفر آقای سلیمانی به سلیمانی و ملاقاتش با افرادی که شرکت مستقیم در این عقب نشینی پژمرگه و تحویل اینجاها به اون داشتن کاملا مخرج بوده. اهمیتی که ایران پیدا کرده بود در کمکی که برای پیشگیری از نفوذ داعش به اون منطقه کرد الان کاملا فرو ریخته.
نقش ایران و به طور ویژه عملکرد سپاه پاسداران در عراق در اسرائیل هم موجب بروز نگرانی‌هایی شده است، جایی که برخی سیاستمداران اسرائیلی آمریکا را متهم می‌کنند که با عدم حمایت از کردها میدان را برای ایران خالی کرده است. برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان با واکنش منفی شماری کشورها از جمله ایران، ترکیه و آمریکا مواجه شد، واقعیتی که شاید تا حدی نشان می‌دهد که در کردستان هم سیاست تنها یک کشور تعیین کننده سرنوشت امور نیست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 19:34 به وقت تهران هست. شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. میتونید خبرهای رادیو فردا رو هم در فیسبوک دنبال کنید، facebook.com/radio_farda. در ادامه شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود از همکارم فهیمه خضرحیدری.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
اوتانازی را در فارسی بهمرگی یا آرام مرگی ترجمه کردند. در مسیر زندگی ممکن است رنج و درد جسمانی آدمی را وادارد تا از پزشک خود بخواهد نه به ادامه زندگیش که به مرگش کمک کند. این خواسته آیا خواسته است برحق و ممکن؟ و پاسخ اخلاقی و حرفه‌ای پزشک به این خواسته چه می‌تواند باشد؟ دکتر ایرج صبحانی، پژوهشگر و متخصص سرطان‌های گوارشی در پاریس، و دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن، این هفته میهمان من فهیمه خضرحیدری در تابو هستند. سلام، به بحث این هفته خوش آمدید. من اگر اجازه بدیم برنامه رو با آقای دکتر عطاری آغاز میکنم. آقای دکتر، اینکه یک فرد انسانی تصمیم بگیره در مرحله از زندگی با اراده شخصی خودش و با کمک سیستم پزشکی به زندگی خودش پایان بده، تا چه حد از نظر علم پزشکی پذیرفته است و تا چه حد از نظر اخلاقیات عمومی پذیرفته است؟
اوتانازی یک در واقع پدیده علمی یا یه مبحث علمی نیست در پزشکی که بخوایم ما بر مبنای علم پزشکی بخوایم براش تعریفی در نظر بگیریم. این یه بحث اجتماعی هست و یه بحثی هست که مربوط میشه به شرایط اخلاقی بیمار، اطرافیانش، هزینه‌هایی که متحمل میشن. تنها چیزی که علم پزشکی در این بخش دخالت داره پیشبینی و آینده بیمار هست که میشه براش در واقع در نظر گرفت که چه میزان امید به زندگی، امید به بهبودی و برگشت به شرایط عادی براش وجود داره. اینه که از لحاظ علمی خیلی نمیشه در مورد اوتانازی بحث کرد، بلکه میشه بیشتر جنبه‌های اجتماعی و اخلاقیش رو در نظر گرفت.
اجازه بدید ما از مهمان دیگر برنامه، آقای دکتر صبحانی، در مورد پرسیم. آقای صبحانی، آقای عطاری، به هر حال علمی و پزشکی اساساً ارزیابی نمی‌کنن موضوع اوتانازی رو. شما نگاهتون چیست به این موضوع؟
من از یه پنجره دیگه اجازه بدید وارد قضیه بشم. مرگ جزء پدیده‌هایی است که تمام ما تجربه خواهیم کرد، همونطور که تولد رو تجربه کردیم. فرق اساسی مرگ با تولد اینه که تولد رو دیگران حاضر ورود ما به این خطه و دنیا شدند و ما شاید در وجدانمون خاطری نداشته باشیم به دنیا آمدنمون، ولی در مرگمون میتونیم با دیدن مرگ دیگران این تجربه رو برای خودمون تصور بکنیم و به طور طبیعی اگر خود ما در این مسیر مرگ قرار بگیریم، تجربه ایست که به هر حال به ظاهر جاده یک طرفه خواهد بود. این ایست که پدیده ایست که درش احساسات، عواطف، اعتقادات، امور علمی، ابزار علمی و پزشکی و غیر پزشکی، ساختاری که این وقایع درش رخ میده، همه دخیل خواهند بود. از این بابتی که اصرار من بر این هستش که این بحث فقط محدود به متخصصین حفظ حیات که پزشکا باشن نباشد و شهروند دخیل باشه در همه بحث‌هایی که مربوط به حفظ حیات میشه از طرفی و بحث‌هایی که مربوط به همراهی و همیاری بیمار میشه. وقتی که بیمار دیگه برای حفظ حیاتش یا درمان بیماریش در حیطه علم کنونی پزشکی و ابزار درمانی وسیله‌ای و چشم‌اندازی وجود نداره.
آقای صبحانی، میخوام ازتون بپرسم با توجه به نکاتی که مطرح کردید، جمله جالبی از فرانسیس بیکن، فیلسوف بریتانیایی، آورده شده که وظیفه پزشک فقط حفظ سلامت بیمار نیست، بلکه مهار درد اون و رنج حاصل از درد اون هم هست، حتی اگه منجر به مرگ زودرس او بشه. اینجاست که پای پزشکی به میون میاد که این سوال رو بشه پرسید که آیا پزشکان حقیقتاً چنین وظیفه هم دارند که نه فقط به سلامت، حفظ سلامت بیمار کمک کنن، بلکه شاید جایی لازم باشه مرگ او کمک کنم.
به گمان من پزشک وظیفه‌اش پیوسته راه اومدن با بیمارشه. در فرازها و در نصیبها، حداقل در این بیماریایی که لاعلاج هستند. این رابطه وقتی که جای به مرحله رسید که تیم پزشکی برنامه درمانی قطعی نداشت، در دسترسش نبود، اینجا پایان کار پزشک و پزشکی نیست، این گذریست، مسیریست به دنبال راهی رو که شروع کرده با اون. به همین دلایلی که شما ذکر کردید، یعنی وظیفه پزشکان و پیرا پزشکان و ساختار پزشکی و وظیفه جامعه این هستش که در این گذری که از این زندگی به مرگ میره هم راه مریض باشیم، مگر با درد توامه، درد اتمام پیدا بکنه، تا اونجایی که امکانات پزشکی راحت زندگی کردن رو فراهم میکنن، ما طبیعی هیچ اکراهی در استفاده از این امکانات نباید داشته باشیم.
آقای عطاری، با توجه به صحبت آقای صبحانی و صحبت پیشین خودتون، به نظر شما به عنوان پزشکی که من میدونم در شرایط اورژانسی هم با بیمارانی که مستقیما با مرگ روبرو بودن سر و کار داشتین، این وظایف تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ آیا از جمله وظایف پزشکی که به اخلاقیات پزشکی هم متعهد هست میتونه این باشه که اگر بیماری حقیقتا رنج میکشه و بخواد از این رنج رهایی پیدا بکنه با مرگ بهش کمک بکنه؟
اساسا از نظر من از ابتدا تا انتهایی که دیگه دست ما نیست، وظیفه پزشک همراهی با بیمار هست، اما همراهی به معنای هم نظر شدن با بیمار نیست، یعنی در واقع همراهی به معنای کمک هایی که میشه از دستش بر بیاد انجام بده هست. ولی با نظر اون فیلسوفی که شما یه بخشی از مطالب ایشون رو خوندید، خب من در ابتدای صحبت ایشون جمله اولشون باش موافق هستم که پزشک وظیفش تسکین آلام و دردهای بیمار هست و کمک به بهتر زندگی کردن اون و کمک به اینه که دردها و رنجهاش کم بشه. اما با اون بخش آخرش که حتی اگر منجر به مرگ بیمار بشه، خب این من موافق نیستم، چون حذف بیمار به معنای حذف صورت مسئله است، یعنی این که وقتی یک فرد دیگه که در واقع مساوی و برابر با خود بیمار هست میاد و به بنبست میرسه، اونجا ما بیام اصل مسئله رو حذف بکنیم، بگیم خب حالا که ما نمیتونیم این کار بکنیم، اصل بیمار رو حذف بکنیم و صورت مسئله رو پاک بکنیم، در این بخشش من موافق نیستم. در زمینه به بنبست رسیدن بخش پزشکی و درمانهای پزشکی هم خب بهش موافق هستم، که فقط یک کلمه میتونم بهش اضافه بکنم که در حال حاضر و در شرایط حاضر بیمار، نه در برای ساعت‌های آینده، روزهای آینده یا ماه‌های آیندهش.
ممکن اینو کمی بیشتر توضیح بدین آقای دکتر عطاری؟ منظورتون اینه که ممکنه بیماری الان خواستار اوتانازی و بهمرگی، مرگ خودخواسته خودش باشه به خاطر رنجی که میبره و بنبست درمانی، ولی در آینده درمانی برای دردش پیدا بشه، منظورتون اینه؟
دقیقاً همین رو من نظرم هست. ببینید، دانش پزشکی مثل تمام دانش‌های دیگه هر لحظه و ساعت داره برش اضافه میشه و میزان بیمارانی که صعب العلاج هستن و از لیست بیماران صعب العلاج و غیر قابل درمان و به بنبست رسیده خارج میشن و میان و جزو بیماران و بیماری‌های قابل درمان قرار میگیرن، روز به روز داره بر تعدادشون اضافه میشه. ما اگر که مثلا فرض کنید در سالهای قبل از 1980 یه بیماری که نارسایی قلبی داشت و ما امکان نداشت برای این کاری انجام بدیم و فقط منتظر مرگ این بودیم، ولی بعدها وقتی که پیوند قلب جایگزین این شد، این جزو بیماری‌های قابل درمان در اومد. وقتی که دیالیز در واقع هنوز شناخته شده نبود، بیماران مزمن کلیوی ما جزو بیماران صعب العلاج و غیر قابل درمان پیش بینی می‌شدند، ولی بعدها اومدن تو دسته‌های درمانی و قابل درمان. اینه که من زمان رو در واقع خیلی بهش اهمیت میدم و میگم در حال حاضر بله ما به بنبست رسیدیم، اما هیچ تضمینی وجود نداره که ما بتونیم برای اینها پیش بینی این رو بکنیم که آیا در سالهای آینده یا حتی در ساعتهای آینده این چنین خواهد شد یا نه. در تحقیقاتی که ما داریم الان انجام میدیم، سلولهای بنیادی برای برگشت مغز زندگی برای کسانی که زندگی حیاتی دارن و سالهاست که به عنوان مرده و فردی که لحاظ زندگی عادی مرده تلقی میشه و ما فقط منتظر مرگش هستیم، داریم کار میکنیم و نتایج خیلی خوبی هم داده و نمونه هاش هم ما گزارش هایی در ماه گذشته داشتیم که بیمارانی که دارن فقط در واقع قلب و ریه‌شون به کمک دستگاه داره کار میکنه، اینها هم دارن برمیگردن به زندگی و میتونیم امید به درمان و بهبود اینها داشته باشیم.
بسیار خوب آقای دکتر صبحانی. آقای دکتر عطاری، حذف بیمار رو به معنی حذف صورت مسئله میدونن، از پیشرفت‌های پزشکی میگن. اولا میخوام نظر شما رو بدونم و بعد همین پرسش که اگر بیماری بگه که من نمیخوام اون بازه زمانی میان رنج روزمره خودم و کشفیات پزشکی رو تحمل بکنم، اون وقت چه پاسخی به او خواهیم داد؟
اینن من در نسبت به فرمایشایی که همکار من داشتن تقریبا با همشون موافقم، الا دو تا در واقع تفسیر دارم یا کامنتر دارم. یکی راجع به دلیل نداره پزشک عقیده بیمارش رو قبول بکنه، چون بحث زیادی هست. از لحظه‌ای که ما یعنی تیم پزشکی مطمئن شد که در حیطه کنونی درمانی وسیله قابل کاربردی وجود ندارد، معلومه که نظر مریض شرطه. مریضی که رنج میبره و تقاضای داروی آرام کننده دارد، معلومه باید پزشک تعریف نداشته باشه در تزریق او دارو. این مانع رعایت اهدای تمام امکانات درمانی به بیمار نیست. سلط مطلب از کجا پیش میاد؟ از دو تا بعد زمانی که شاید همکار عزیزم بهشون توجه نمی کنن. یکی بعد کشف و خلق تازه های پزشکی است که حتما با من موافق هستند که در حوصله چند روز یا چند هفته زمان بیمار در حال انتظار مرگ نیست. شما هر تازه پزشکی از وقتی که از لابراتوارها بیرون میخواد بیاد و در بازار کاربردی درمانی استفاده بشه، پروسه زمان طولانی داره که تنی خارج از بحثه که ما الان داریم هستش. بحث اوتنازی اگر او رو خلاصه بکنیم به بیماری‌های لاعلاج، طبق تعریف بیماری است که پزشک در زمانی که در واقع مرگ بیمارش رو در زودرس زمانی می‌بینه، از تمام امکانات معقول و مشروع پزشکی استفاده کرده. بنابراین دیگه کشفیات و اختراعاتی که خواهد اومد دیگه مشمول این بحث ما نخواهد شد. طبیعی است که علم پزشکی باید تحول داشته باشه. طبیعی است که هر روز داده‌های جدید میاد. منتها این داده‌ها دستخوش یک قواعد و مقررات و روندی هستند که در حوصله زمانی که بسیاری از این بیماری‌های لاعلاج برای مریض، اطرافیان مریض و پزشک فراهم می‌کنند نیست. از لحظه‌ای که ما این مشاهده رو کردیم، بیماری که در داده رنج می‌بره و ما در آینده نزدیکی امکان نجات بیمار رو نداریم، طبیعی است باید در کمک برای اینکه بتونه در یک آرامش متناسب با کرامت انسانی به اون وادی بره، پزشک در جوار او باشه، همونطور که نزدیکان و عزیزانش در جوار او هستند. من متوجه میشم که بعضی از همکارای ما معتقد هستند که وظیفه پزشک که عالم به این فنون پزشکی هستش اونجایی تمام میشه که دیگه چشم‌انداز درمانی نداره. من به این عقیده نیستم. استفاده از امکانات پزشکی در سطحی که بیمار رو به خواب راحت ببره مشکلی نداره.
سرکار خانم ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، فقط وسط جملاتتون اگر که این سوال رو هم در واقع برای من روشن بشه که منظور ایشون از خواب چی هست، منظور از خواب یا مرگ هست.
فکر میکنم استعاری برخورد میکنن آقای دکتر. منظور
اینن فرایند این خواب رفتن مرگ خواهد بود. مریضی که دیگه امکان درمانیش نیست، وقتی به خواب فرو میره، وقتی آرام میشه، داروهای به اصطلاح آرام کننده جز ساید افکتاشون این هستش که به هر حال خواب رو طولانی تر میکنن و در حالت اغما و بعد مرگم فرایند بعدیش خواهد بود. متا این فاصله های کوتاهی.
آقای دکتر سبحانی، ولی من میخوام اون پیچیدگی که آقای دکتر عطاری مطرح کردن و اینطور از شما بپرسم، اگر امروز این خواب آرام توأم با کرامت انسانی رو برای بیماری که داره رنج میبره فراهم کردیم و فردا راه حل بیماری اون پیدا شد، اون پزشک چه حالی خواهد داشت؟
ببینید، این فرضیه که شما پیش بینی میکنید معقول نیست. تقریبا غیر ممکنه که شما یه کشفی بکنید که فرداش بتونید استفاده بکنید، خاطری که تمام استفاده از داده های پزشکی تابع مقرراتی هستند، مسئول بودنشون، کاربرد بودنشون همه ثابت بشه. این نیست که همیشه یه فاصله هست و این فاصله ها هیچ وقت کمتر از چند ماه و چند سال نیست در سریع ترین مواقع. مضافاً به اینکه بحث دیگری که شما میتونید تحقیق بکنید، آیا تقاضای مریض مبنی بر این که بله من هم اشعار دارم که ممکنه فردا کشفی بشه، منتها الان دارم امروز رنج میبرم، این تقاضا رو پزشک باید گوش شنوا براش داشته باشه نداشته باشه؟ بحث فلسفی این بحثه.
بله، اجازه بدین ما پاسخ آقای دکتر عطاری رو بشنویم به حرفای شما.
یه جایی کلماتی مثل رحم و شفقت به بیمار و کمک به بیمار در جهت این که این رو به خواب ببریم، به آرامش ببریم هست. از این کلمات وقتی استفاده میشه، خب آدم در واقع احساساتش برانگیخته میشه که پس این خیلی کمک خوبیه به بیمار. ولی اگر ما بیایم این کلمات رو به این جور بیان بکنیم، زمانی که ما درمونده شدیم از درمان بیمار، ما بیایم این رو بکشیم
و این رو مرگ رو در واقع در مقابلش قرار بدیم و از کلماتی مثل خواب و آرامش و غیر اینها استفاده نکنیم، آیا پاسخ ما به اینها چی هست؟ نکته دیگه این که در مورد تحقیقات پزشکی، همینطور که آقای دکترم در جریان هستن، بسیاری از این تحقیقات به صورت محرمانه است. یعنی اینجوری نیست که امروز شروع بشه و 3 سال دیگه جواب بده. خیلی از درمانها الان دارن تست میشن، در مرحله درمان هستن ولی درمان تستی، و برای در واقع به دست آوردن اون تاییدهای پزشکی که لازم هست در هر کشوری، اما اینها محرمانه هستن به دلیل اینکه بقیه از اون روشها در واقع اون روشها به نام خودشون ثبت نشه، ولی در یک بازه زمانی 1، 2 یا 3 روزه اینها وارد چرخه درمان میشن. نکته مهمتر این هست که ما بیمار رو در حالت مستعصلی قرار میدیم و ازش میخوایم که تو تصمیم بگیر برای زندگی خودت. فردی که درد داره، رنج داره، خسته است، اصلا نه امکانات اقتصادیش اجازه میده، نه دردش رو دیگه تحمل داره، ما به این میگیم بیا تصمیم بگیر برای خودت. خب معلومه که این بهترین تصمیم برای اینه که اصلا بیان منو از بین ببرید. نکته دیگه، تصمیم گیران این بخش کی هستن؟ آیا تنها 1 پزشک، 2 پزشک، 5 پزشک، تیم پزشکی که آگاهی هاشون محدود هست در یک بخش، آیا اینها میتونن، یعنی ماها میتونیم تصمیم بگیریم؟ آیا اگر یه پزشکی که یه مقدار آگاهی از هیئت ما بیشتر هست به جمع ما اضافه بشه، آیا تصمیم ما عوض خواهد شد یا نخواهد شد؟ و مسئله آخر هم این هست که مرگ یک مسئله غیر قابل بازگشت هست. یعنی ما در مورد مرگی صحبت میکنیم که دیگه نمیتونیم تصمیممون فردا یا پس فردا هیئت تجدید نظر بتونن این رو عوض بکنن. ما در مورد خواب صحبت نمیکنیم که میشه فرد رو از خواب بیدارش کرد. ما در مورد مرگ و زندگی که این هم یه موهبت هست، موهبتی غیر قابل برگشت.
آقای دکتر عطاری، از شما میخوام با توجه به صحبتاتون بپرسم، بین اوتانازی و قتل یا خودکشی تفاوتی میبینین؟
ببینید، مشابهتش در گرفتن حیات فرد هست. البته که قصد پزشک، قصد کسانی که کمک میکنن به مرگ بیمار، قصد ناروایی نیست، ولی در قتل یک قصد ناروا وجود داره. یعنی فرد با نیت قبلی یا حتی بدون نیت میاد یه مسئله غیر قابل قبولی هم برای خودش، برای طرف مقابلش و برای جامعه انجام میده. اما اینجا افرادی هستن که میان میخوان کمک بکنن.
پس در حقیقت نیت رو متفاوت میبینید، ولی عمل رو اینطور که متوجه شدم چندان تفاوتی بینش قائل نیستید.
عمل در واقع گرفتن حیات بیمار هست، حیات فرد هست، بله دقیقاً همینطوره، ولی نیت افراد بله متفاوت.
آقای دکتر سبحانی، وقتی صحبت به اوتانازی کشیده میشه، ناگزیر این پرسش هم وسط میاد که اساساً مرگ آیا یک پدیده یا تجربه شخصی و فردی یا اجتماعی؟ مرگ تجربه منه یا من و همه عزیزانم و خانواده و نزدیکانم، یا ما و همه جامعه؟ شاید پاسخ به این پرسش یک کم بتونه مسئله اخلاق و اوتانازی رو بیشتر حل بکنه.
بله، ببینید، همینجور که شما میگید، مرگ، باز من تکرار میکنم، ما فقط در چارچوب بیماریای لاعلاج هستیم. در این چارچوب داریم بحث میکنیم و گوییم که مرگ به طور کل تجربه شخصی اجتماعی است و الان میشه گفت حتی کانونی درمانی هستش. هیچ کس بهتر از خود پزشک نمیدونه نسبت به بیمار خودش امکانات درمانی در دسترسش کدوم هستن، در چه کشوری، در چه منطقه‌ای، چه کانونی، چه گروهی باید ناظر به تاییدیه این باشن که تمام امکانات درمانی ارائه شده به مریض. شک نداره، طبیعی تعریف‌ها فرق میکنه. لابد به همکار من ایشون میدونن که در فرانسه کشوری است که درش اوتانازی غیر قانونی است، اما همون قانونی که اوتانازی رو نامشروع تعریف کرده تکلیفی برای پزشک گذاشته که پزشک از این تکلیف بری نیست، نمیتونه پشت حق پاسداری از جمع‌آوری کشفیات در شرف انجام بیمار خودش رو از تقاضایی که او داره، تقاضای بیمار در تقریبا همه موارد اینه که درد نکشم، 2، تنها نباشم، 3، هزینه این دوران احتضار رو به گردن مثلا خانواده یا اطرافیان من نباشد، تنها جامعه کمک میکنه، 3، در این روندی که دارم میرم حتی الامکان با آرامش برم. سوال این هستش، آیا کسی بهتر از پزشکان اشعار به امکانات پاسخ گفتن به این تقاضای بیمار رو دارد یا ندارد؟ پیشنهاد من این نبوده که و نیست که ما به مریض بگیم حالا که داری رنج میبری، حالا که برای بیماری درمان نداریم، پس اجازه بده شما رو بفرستیم اون دنیا. به هیچ وجه. پیشنهاد بنده این هستش که پزشک به بهانه داده هایی که بعداً خواهد آمد، بیمار خودش رو در تنهایی درد و رنج رها نکند. هیچ کس هم بهتر از پزشک نمیدونه با استفاده از داروهایی که خواهد کرد برای آرام کردن بیمارش، مرگ او روز زودرس میشه. از اونجایی که من میدونم نیتم نجات مریضم از درد و رنج هستش و من میدونم که این دارویی که استفاده میکنم میتونه اون از نظر زمانی اون مرگ رو زودرس بکنه، از نظر اخلاقی این حق رو دارم یا نه؟ پاسخ بنده به این سوال ساده است. بله.
بسیار خوب، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. من با دو پرسش برنامه رو به پایان خواهم برد. اول از شما آقای عطاری، اشاره کردند آقای دکتر صبحانی به این که به هر حال مثلا در فرانسه غیرقانونی شناخته میشه اوتانازی، در آمریکا در بعضی از ایالت‌ها، در اروپا در بعضی از کشورها قانونمند شده اوتانازی. من میخوام خیلی خلاصه از شما بپرسم که آیا اطلاع دارین که این نتایجی که در نهایت ثبت شده مثبت بوده نتایج یا منفی بوده، آثارش در جامعه چطور بوده؟ یه مطالعه در این زمینه وجود داره که جاهایی که اوتانازی قانونمند شده تونسته به بشر کمک بکنه یا نه؟
ببینید، این تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، خب مسلماً این هست که وقتی اصل مسئله حذف شده، باقی مونده هایی که میان در تحقیقات شرکت میکنن نسبت به این رضایت دارن و از طرفی اون آینده‌ای که برای اینها هم ترسیم میشه توسط پزشکان، هم اینها هم باعث میشه که اینها نظر مثبتی داشته باشن، به این دلیل که وقتی بهشون میگن که بیمار شما یک ماه دیگه بیشتر زنده نیست و ما از این درد این رو میتونیم خلاص بکنیم، اطرافیان هم بیماری که در کما هست و در خودش نمیتونه تصمیم بگیره، اطرافیان براش تصمیم میگیرن، خب نهایتا اینها راضی خواهند بود از این موضوع. اما مسئله این هست که آیا اون بیماری که در کما هست یا در افرادی که در واقع خودشون درد زیادی میکشیدن و تصمیم گرفتن، آیا اونها هم مثلا الان بعد از اون ما بهشون دسترسی داریم که ازشون سوال کنیم که آیا شما راضی هستید یا به همون دردی که قبلا داشتید رضایت دارید؟ جنبندی من این هست که درسته من موافق هستم که باید به دلیل انسان بودن ما و اینکه حس هم نوعی ما و اینکه کمک کنیم به بقیه، علم پزشکی هم در این جهت گام برداره که درد و رنج بیماران رو کم بکنه. اما من به خودم به عنوان یک پزشک یا گروه پزشکی در واقع در این حد نمیبینم که برای یک هم نوع خودم که درست مساوی با من حق زندگی داره براش بخوام تصمیم گیری بکنم که حیات غیر قابل برگشت رو ازش بگیرم و بخوام به زندگی این پایان بدم به اسم این که این داره درد میکشه. علم پزشکی باید در جهت این بره جلو، به جای این که این قوانین خیلی ساده رو بخواد وضع بکنه و کمک بکنه به وضعش، باید در جهت این پیش بره که چطور بتونه درد و رنج بیماران در حال احتضار، بیمارانی که امید به زندگیشون نیست اما در عین حال دارن رنج میکشن، درد اینها رو کم بکنه، نه اینکه کمک بکنه به اینکه این دوره رو کوتاه بکنه و اینها رو از بین ببره.
آقای دکتر صبحانی، میخوام کار دشواری از شما خواهش کنم انجام بدین، یعنی هم جنبندیتون رو داشته باشیم هم به این پرسش من پاسخ بدین که چون ما از کلمه شفقت استفاده شد در طول برنامه، آیا پزشکی که اوتانازی رو به رسمیت میشناسه اون آدم سنگدل و بی رحمه که میتونه چنین کاری بکنه، یا اون آدمی که نسبت به شأن و وقار انسانی احساس شفقت میکنه؟ و در مجموع فکر میکنید که اگر بخوایم جنبندی شما رو بشنویم، مثلا اوتانازی در ارتباط با جامعه ایران که گفته میشه برخورد و مواجهه مقدار دراماتیکی با مسئله مرگ داره، اساسا میتونه پاسخی بگیره؟
برای اینکه به همه این سوالات پاسخ داده بشه، خب بیننده ها شما دعوت میکنم کتاب ما نشر در ایران پیدا کرده، بهمرگی و چالش های اون رو بخونن. و من سه تا کلمه کلیدی میخوام تاکید بکنم. یکی اینکه اگر از پنجره پزشکی و علمی بیولوژی نگاه بکنم به قضیه، کاملا 100% من پشت سر همکار من هستم و باید تلاش کرد که تحقیقات پیش بره. اما خوشبختانه یا بدبختانه من شهروند هم هستم، یعنی نمیتونم ناظر اون چیزی که در جامعه در حال کنش هست نباشم. متاسفانه الان نه تنها در ایران، در خیلی کشورهای متفاوت از جمله همین فرانسه، واکنش هایی هستش که چون قضیه به شکل تابو باش برخورد میشه، عملا در زیر و پشت درهای بسته انجام میشه. دعوت من این هستش که این به پدیده مرگ به عنوان پدیده ما طبیعی و اجتماعی نگاه بکنیم. مرگ جزء زندگی است، مرگ جدا از زندگی نیست، مرگ ادامه یا بخشی یا گذری از زندگی است. ما اگر دیدمون رو نسبت به مرگ در حد طبیعی بیاریمش، می‌بینیم که عملاً برخوردای افراطی مثل سیاه و سفید نخواهیم داشت. پزشک میتونه شهروند متوجه و کنجکاو زندگی اجتماعی دور و بر خودش هم باشه و تا اونجایی که ممکنه دخیل باشه در این تصمیم‌گیری ها. ما موردهای زیادی بوده، از جمله سقط جنین بوده در کشور اروپایی که قانونمند شده و اجتماعی رو به مقدار بسیار زیادی تالیف و تداش رو کم کرده. پیوند عضو هستش که در کشورهای اروپایی به وضع بسیار مناسبتری و با کرامت بیشتری نسبت به انسان قانونمند شده. متاسفانه در کشور ایران هنوز که هنوز پیوند عضو از خوش چالش های نامناسبی هستش.
سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه. این برنامه و آرشیو تمام برنامه های تابو رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید که علاوه بر شنیدن بخونید و اگر نظری هم داشتید همونجا با ما در میون بگذارید. radiofarda.com. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda